رفقا ما این جلسه رو میخوام تا 9:30 ادامه بدیم. میتونی تنفس 5 6 دقیقه بدیم؟ هر کی هر جای ساعت بخواد جلسه بخواد تموم کنه خسته بشه اونجا به بخش CCU مراجعه کنه بزنه سیر دست اکسیژن. که بالاخره سیر تقویمی اتحاد مبارزان رو یه جایی که تو 3 دقیقه بگه که از کجا شروع شد به کجا ختم شد چه مراحلی رو طی کرد. من میخوام یه 2-3 دقیقه اینو بگم چه جوری تشکیل شد چه مراحلی رو طی کرد برای کسی که کاملا بی اطلاع از این سازمان هنوز اسم میاد و میره. من میخوام اینو بگم و بعد یه نوبت به رحمان حسین زاده خیلی کوتاه میخوام بدم چون میگه من میخوام تبیین خودم از اتحاد مبارزان بگم اون کسی که تو این چیز بوده و دیگه دنبال بحثا دیگه حمیدم چند تا بگم راجع به سیر تقویمیش. من میخوام اینجا برای کسی که از نگاه میکنه یه عکس هوایی از اتحاد مبارزان رو 3 سال 4 سال فعالیتش بکشم. اتحاد مبارزان کمونیست جریانی بود که تو قبل از قیام 22 بهمن حدود ماه آذر عملا پایه‌گذاری شد با چاپ جزوه خطوط عمده انقلاب ایران و نقش پرولتاریا خطوط عمده در تهران. ریشه این مجمع میرسید به گروهی از روشنفکرهای ایرانی تو خارج تو انگلستان که اینا روی موضع مارکسی لنینی بودن در ارتش کمونیست و یه بحثایی داشتن راجع به خصلت انقلاب. تو ایران دو نفرشون یعنی حمید و من اساساً و طبعا دوستای دیگه هم بودن که چیز بودن ولی این دو نفر اساساً فعالیت رو شروع کردن. هسته سهند رو درست کردن که حدود 7-8 سال بعد 10 ماه بعدش اسمشو عوض کرد به اتحاد مبارزان کمونیست. خب این هسته خودشو طرفدار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر اعلام کرد. هسته اول که جناح چپ جنبش مارکسیستی مجاهدین بخش منشعب بود بعد تغییر ایدئولوژیکی ولی نه هوادار فناتیک اون جریان. اونا رو به اصطلاح چپ رادیکال تر زمان خودش میدید و ادعا نداشت که خودش مستقل سازمانه. در چه هوادار اونا اعلام کرد در ظرف 3-4 ماه از طریق چند پروسه اصلی، یکی سخنرانی‌های ویژه تو دانشگاه تهران رابطه با دانشجوی مبارز، یکی مجموعه نوشته‌هایی که منتشر کرد و روابط سازمانی که با افراد برقرار می‌کرد و سر قرارهای مختلفی می‌رفت و با جمعایی تو سطح سازمانی ترویج و می‌کرد و تماس می‌گرفت، تبدیل شد به سازمان بزرگی. در ظرف چند ماه سازمانی بود 100 نفر بود که نشریه‌اش رو بعد شروع کرد منتشر کردن، نشریه به سوسیالیسم و توی پولمیک سیاسی افتاد با کل جامعه و چپ. در این حال کارهای نظری معینی کرد. شهرتش خیلی زیاد به کارهای تئوریک و نظریش بود و در حالی سازمان پراتیکی بود داشت فعالیت میکرد تو کارگرها تو دانشجوها و سعی میکرد نیرو جذب کنه و سازماندهی بکنه. یه منتقد جدی خط اصلی حاکم به چپ اون موقعی خلق‌گرایی بود و بعد ایده هاش در طول 1-2 سال بعد با اقبال زیادی متواجه تو چپ تو سازمان‌های مختلف چپ جریان‌های به هواداری شکل گرفت که بعضا اومدن بیرون بهش پیوستن بعضا تو همون سازمان‌ها رشد کردن. بعد برنامه اتحاد مبارزان کمونیست منتشر شد تو سال 60 که مصادف میشه با هجوم جمهوری اسلامی و موج سرکوبا. تا یه سال بعد از موج و سرکوبای بعد از 30 خرداد فعالیتش رو به طور همون وسعت سابق ادامه داد تو شهرهای مختلف و دیگه ضرباتی که تو سال 61 خورد عملا دستش رو از تهران و شهرستان دیگه کوتاه کرد. زندانی زیاد داده، اعدامی زیادی داده، تو کردستان متمرکز شد. کومله اعلام کرد که توی پروسه قبل از اینکه منتقل بشه رهبری اتحاد مبارزان به کردستان، کومله یه سازمان معتبر چپ اون موقع بود، اعلام کرد که نظرات این سازمان رو درست میدونه. شروع یه تبادل نظر و همفکری و نزدیکی شد. یک سال و نیم دو سال بعدش این دوتا سازمان تو کردستان حزب کمونیست ایران رو تشکیل دادن و اتحاد مبارزان کمونیست اونجا خودش رو تعطیل اعلام کرد چون گفت به هدفی که میخواستیم رسیده این سازمان و این سازمان نقش خودش رو انجام داد. از این سازمان ادبیات زیادی هست، من بعضی اینا رو گوشتم رو میز که تیتراش رو ببینید شکلش رو ببینید و این نشریات مطالب خیلی زیادی هست دوره اول اتحاد مبارزان که خیلی هاش تو جلد یک مجموعه نوشته‌های من قرار چاپ بشه. اینا منتظر به اصطلاح غلطگیری تایپ شده همش، حتی صفحه بندی شده، منتظریم غلطای تایپیشو بگیریم شاید بشه مقدمه بهش نوشته میشه جلد یک. این دوره میشه جلد یک و دو فلوق ادبیات اتحاد مبارزان، اونایش که نوشته من هست نه مال کسای دیگه. خیلی اعلامیه‌ام نمی‌دونیم چی به سرش اومده، نیست اصلا داخلی نیست، خیلی چیزا نیست، ولی بخشی که چاپ شده مثل این جزوات جلد یک و دو چاپ خواهد شد و ادبیاتش هست. ولی سر خطی اتحاد مبارزان بود، من دیگه راجع مضمونش وارد نمیشم چون بحث کردیم. دیدگاهش اینا توی نوشته ها هست، برای خوند اگه کسی علاقه داره بره نوشته های اونها رو بخونه واقعا. و به نظر من احاطه به اتحاد مبارزان کمونیست، شناختن اتحاد مبارزان کمونیست برای شناختن حزب کمونیست کارگری لازمه. اگه سوال عمیق بدون این حزب چی میگه، بعد ریشه‌هاشو، یکی از ریشه‌هاشو تو اتحاد مبارزان جستجو کن. ریشه‌های دیگه هم داره تو همون جنبش و تو جنبش غیر از بیرون ایران، ولی یکی از ریشه‌هاش، ریشه‌های اصلیش اتحاد مبارزان، بعد بره اون مطالعه کن. از اسنادش هست، یکی از مستندترین سازمان‌های چپ ایرانه و خیلی نوشته‌های مهمی اون دوره نوشته شده. من اسم داشتم یه اسطوره بورژوازی ملی مترقی، مسئله ارضی، تحلیل مسئله ارضی، دو جناح در ضد انقلاب، بورژوا امپریالیست، سیستم انبا و سه جزء سوسیالیسم خلقی. لیست زیادی هست، لیست زیادی از کار تئوریک هست که اون دوره سازمان اصلا منتشر کرد. ولی سر خطی اتحاد مبارزان و الان دیگه رهبری حزب کمونیست ایران خیلیشون اتحاد مبارزان دارن، کادراش هم اینطور. و دیگه از اون وقت تاریخ حزب کمونیست ایرانه که خوبه که یه روز دیگه بریم بشینیم به عنوان حزب کمونیست ایران از تشکیل تا لحظه مقطع جدایی با از حزب کمونیست کارگری، تشکیل حزب کمونیست کارگری بحث کنیم. خود اتحاد مبارزان تو این جلسه مثلا بحثش اصلا پوشونده نشد. خیلی نکات هست میشه صحبت کرد راجع به چه دیدگاهش، چه اتفاقات، چه اشخاصی که نقش داشتن تو این پروسه، اصلا نپرداختیم به یاد خصوص به رفقا، نپرداختیم نقششون و فعالیتشون. خیلی جنبه اصلا پوشیده نشد، فعالیتی که شهرهای مختلف و فلاقهای مختلف. برای همین خواستم بدونی که این تصویر عمومی این بود و هر کسی بخواد دنبال کنه مطالب ماتریالش هست.
من یکی دو تا نکته از این چیزی که خیلی خوشم نشه، من به نظرم یکی دو تا نکته مهمش میخوام اشاره کنم. حالا قبل از اون سر این قضیه مرحبا بگم، چون خیلی پرسیدن تو بریک تو واقعا خیال می‌کردی این کارو، این شوخی بود همون موقع تو واقعا خیال کردم روستایی کرد عراقی مثلا به ما میگه مرحبا به خاطر خودت اومده. درسته اجتماعی نبودیم.
من معتقدم اینطور فکر کنم.
چون من معمولا تو جوکام همیشه تو زندگی عادی میگم، نمیگم بچا بذارین یه جوک بگم، همیشه واقعا قاطی میشم. ولی سر مسئله یه نکته سر مسئله سوسیال امپریز میخوام اشاره کنم، چون باز تو بریک صحبت شد که موزه مسئله داشت. بالاخره اینجوری نبود شما روشن بودین و غیره. آره اینطوری نبود. یعنی اگر از الان نگاه کنی و نسبت به بحث‌های به خصوص دوره مارکسیسم و مسئله شوروی، اون معلوم موازا نداشتیم و نمیدونستیم، اینو نمیدونستیم. ولی یک چیزی رو میدونستیم که تو بیرونی حتی اون رو ننمیشیم، تو ادبیات داخلیمون بود، اونم بس که انتقاد به سرمایه‌داری داریم ما در شوروی سرمایه‌داری میدونیم. ترم سوسیال امپریزم رو به کار نمی‌بردیم برای اینکه میدونستیم نمیتونیم توضیح بدیم و سرمایه‌داری هم در اینا به نظر من جواب نبود، چون خیلی فرق می‌کرد. شوروی که انگلیس و فرانسه اینا نبود، بالاخره شوروی رو باید شما میمدید نقد میکردید از نظر کشوری که مدعی بوده. خودتون قبول دارید مثلا لنین و انقلاب اکتبر رو چرا اینجوری شده رو نرفته بودیم به اصطلاح بحث کنیم و کنکاش کنیم و موضع به این معنی نداشتیم. ولی سرمایه‌داری بودنش، یادم تو ادب داخلی مثلا یه نوشته‌ای که داشتیم سر این بود که میگفت جواب کسایی که پیکار فشار میورد، سازمان دیگه فشار میورد، چون اونها روشن بودن سوسیال امپریز. ما چیزی که تو نوشته داخلی فقط جواب دادیم این بود که این سازمانه که این فشار میارن مثل جزیره، یادم من این جوک گفته بود، باز اینجا میگم دیگه این شوخیو، که میگفتن یارو از اینکه پرسن که به عربی گاف چی میشه، گفت که بقره. گفتن گوساله چی میشه، نمیدونه. سرش رو خانوم گفت میذارم بزرگ بشه بهش میگن بقره. گوساله چی داره؟ بعد ما اینو نم کردن، گفتن بعضی این چپ خط سمگی ما فشار میره، چرا به چرا میگه سوسیس ابریز مینه، این فقط میتونه بذاره سرمداری بزرگ بشه بهش میگه امپریالیست، بعدش نمیتونه بهش نقدی بکنه. ما این گوساله اصلا چی هست؟ ما نقد عمیق‌تری وقتی به جامعه میگه سرمداری تا سوسیال امپریز، فقط میتونی به امپریز، فقط همینطوری بود. وقتی میگفت سرمایه‌داری بعد میدید ملیش چیه، غیر ملیش چیه، رو به رشد. ولی امپریالیسم دیگه مرحله منحط و همون مرحله منحطه فقط باسش منحط بود، سرمایه‌داری چیزی از منحطی توش نداشت. دیگه گفتیم نقد شما فقط به گاوه گوساله نمیدید. میخواستم بگم این موضع بود و ولی قبول دارم این موضع توضیح نمیداد، چون بعد موقعیت ویژه که ما اصلا قبول نداشتیم. آره، مرزبندی تئوریک نمیتونستیم اونطوری که تو اسرا تو ماچ مثلا شوروی باز شد بگیم و بخاطر همینم اومد تو برنامه سوسیال امپریالیسم در رابطه با کومونه بعد باز حذف شد تو برنامه قدیمی که حتی خروشچف بود تو برنامه اتحاد ماورزان خروشچفیزم رویزمیزم خروشچفی بهش اشاره شده بود نم اون موزه رو نداشتیم ولی اینقدر میدونستیم سرمداری و هیچ وقت هیچ توقعی به شوروی که مثلا تروسیستا که این بالاخره یه سوسیالیزمی رگایی توش مونده هیچ وقت این توقع رو نداشت یه نکته دیگه که می‌خواستم بهش اشاره کنم بحث شورا به خصوص مجمع عمومی بود ببینید جنبش ما جنبش اتحاد مبارزان جنبش شورایی بود می‌خوام واسه کارگری شو بگم حالا در مقابل هر بحثی که داره میگه سیاسی توریک بود یا غیر و غیره میگم کارگریش یه جنبش رو مصطفی گفت از نظر تعداد واقعا رهبران عملی و پیشگاه کارگری که با ما بودن ولی از نظر موضوع و سوژه و دست بردن به مسئله گرهی جنبش کارگری تون دوره زدن و مطرح کردن یکی مسئله بیکاری بود به نظرم ولی بیکاری یکی مسئله شوراها و شوراها رو ببینید شوراها یه جور خود به خودی گرفته شد حالا چپ هم حتما نقش داشت ولی فراتر نمی رفت ما مثل شورای دیگه مثل شورا دموکراسی بهش پوست و گوش دادیم معنی کردیم شورا تو این دوره یعنی چی نقد اون از جنبش سندیکایی معلوم بود و اینکه مجمع عمومی و بعد من خصوصی نوشتینش به طور خیلی دقیقی هرمش و روابطش و غیره یعنی جنبش مجمع عمومی و جنبش شورایی به نه به معنی شورا خود به خودی که داده شد یا حتی چپ برد جنبش کارگری بس تا همونجا متوقف شد بلکه به عنوان یک شورایی که دیگه معنی عملی واقعیش تو این شرایط چیه در آینده حکومت کارگری چه تو همون موقع تو برنامه تا مبارزان شورا به عنوان به اصطلاح پایه حکومت کارگری باز شد و تو اسناد باز شد و شورا به عنوان شکل سازمان یابی امروز طبقه کارگر باز شد و گرفت این بس وسیله رفت تو طبقه کارگران و همون به اصطلاح تداعی کرد جنبش شورایی و مجمع عمومی با اتحاد مبارزان کمونیست اتحاد مبارزان کمونیست این نقش رو تو این سر داشت البته بعد از اون اومد دنباله بحث قبل از بحث کمونیست کارگری بحث آژیتوتورا و بحث رهبران عملی بود که بحث‌های نادر بود که به نظر من باز بیشتر اینا هنوز میخوام بگم این بحث‌های الف میکافی بود این بحث‌های حاصل مثلا حزب کمونیست ایران به اون معنی نبود از کومله یا از این چیز تاریخی نبود دنباله همون بحث مجمع عمومی و اون عطف توجه به مسائل عملی و واقعی جنبش کارگری داشت که تو سطح عمیق‌تری بعد اومد تا بحث آژیتاتور رو دید مثلا فقط به بحث مجمع عمومی هم اشاره کنم
شما ببخشی شما این روایت رو تحقیق دادی از طرف این طرف تا تشکیل حزب کمونیست کارگری یا تا تشکیل حزب کمونیست ایران من میخواستم چون توی این دوره برای همه خیلی سوال بود توی مصاحبه که شما کرده بودی روی فراکسیون کمونیست کارگری ثابت کرده بودی توی حزب قبل از که اختلافات شما در بیاد سری فراکسیون چیست میشه یک توضیحی کوتاه نمیدونم الان به این چیزی میرسید سری دوران فراکسیون
سعی می‌کنیم جلسه رو محدود نگه داریم به اتحاد مبارزان ولی اخص کلمه تا وقتی که وجود داشت یعنی حتی یه روز نیم فردای حزب اون رو بعد یه جلسه دیگه بذاریم برای تاریخ حزب کمونیست رفقا
اینجا
شد
بفرمایید
سوالم بیشتر از سر تعلیقات نظری شما بود چه بخش از این تعلیقات حاصل کنکاشوهای فکری خودتون چه بخشش حاصل جدلهای فکری شما و به اصلا جدلهای جمعیه
من اینو نباید جواب من تا اونجا که یادم خودم رفتم اینا رو نوشتم یعنی جمع‌بندی بحثی که توی جلسه کردیم حالا تو برو بنویس من یادم نمیاد ممکنه محدودی بحثای این رگ رو داشته باشه ولی بیشتر چیزا محصول بسیار استفاده خود من از مجموعه پدیده‌هایی بوده که دورم بوده و بحثایی که کردم خود خیلی از این بحث‌های نظری هم تو گفتم حاصل خوندن مستقل مارکس تو دوره قبل از این پروسه است یعنی من فکر نمی‌کنم دوره اتحاد مبارزان یا دوره حزب کمونیست ایران بعدش تأثیر زیادی داشته تجربه انقلاب بر من اگر فقط شخص من رو یکی سر یکی چیز نوشتن نمی‌دونم ولی من مثلا فصل بحث کمونیست کارگری یا بحث رابطه حزب طبقه یا چیزای شبیه از نظر خود من امتداد اعلام تفاوت با کمونیسم بود که خیلی وقت پیشش میدن یعنی اگه شما سال 56 اومدی سراغ من میگفتی کمونیسم تو توضیح بده تقریبا همینجوری توضیح میدن مثلا چون نقطه مقابلی وجود نداشت که من در نقد اون اینو بگم اون تو اصلا
موضوع صحبت نشه. خب اگه نمیدونستم بگم باید راجبی صحبت کرد. ولی وقتی برنامه ساعت چپ خلقی رو دیدم، فرق کمونیسم که تو فکر کردم درسته با اون چپ خلقی میشه این چیزایی که نوشتم. وقتی چپ مارکسیسم انقلابی رو دیدم که همین اعتماد مارا سمبولش و پرچم داره، به نظرم دوست داشتنی این قضیه بود، و دیدم که چجوری جنبه بود اجتماعی پراتیک مارکسیسی ازش غایبه و چجوری عقیده پیشی میگیره به جهان مادی توش، بحث کمونیسم کارگری به نظر اومد بحثی که باید مطرح کرد. الان تو بحث حزب و جامعه و بحث‌های بعد از اون که به نظرم همین الان تجربه حزب کمونیست کارگر ایران تو همین 6 ماه گذشته صحت بحث حزب و جامعه رو بیشتر از هر چیزی اثبات کرد. شما برید بحث رابطه حزب و جامعه چجوری هست ایران تو ایران خودشو مطرح میکنه، چی باید باشیم که حزب اصلی بشیم تو اون جامعه، پروسه قدرتگیری ما چی باید میتونیم بگیریم یا غیره رو نگاه بکنیم، همش حاصل یه مشاهده خلاف جریانه از وضعیت، جور دیگه میبینیم با اون چیزی که به ارث بردیم. شما اگه من فکر میکنم هر بچه همه 18 ساله رو، من 22 سالگی رفتم شروع کردم چیزا رو خوندن، 28 سالگی شروع کردم نوشتن، یعنی الان مقدار زیادی انرژی یه دادن 50 ساله توی چپ ایران داره صرف این میشه که بچه نوشته های آدم 28 ساله رو نقد کنه، تأثیرات آدم 25-6 ساله رو ذهنشون پاک کنن، ازش مرزندی کنن. اصلا داخلی کومله امروز رو میخونین دارم باید شبه یه آدم 30 ساله در بحث میکنم، خودم آدم 50 ساله شده نشسته یه حرفه دیگه میزنه. مثلا چی میگم؟ میخوام بگم من فهم هر 22 ساله رو بشونید به جایی بگی آقا چیری که فدایی نیست، پیکار نیست، مشش مسلحانه نیست، حزب توده نیست، این کتاب های مارکس و این اعتقاد عمیقی به برابری انسان رو بذارید جلوی، کتاب مارکس رو بخون با نتایج شبیه من از اون کتاب میاد بیرون. من فکر نمی‌کنم اگه سنت‌های یوروکومونیست، تروسکیسم، ماویزم رو از ذهن آدم پاک کنی میرن تو مارکس درباره تضاد میفهمن ازش. شما رو کاپیتال رو بخون، ان‌شاءالله به زودی قرار بریم با هم کاپیتال رو نگاه کنیم. کاپیتال شما رو بخون، فرض کن ماویس نیستی، عموتو نگرفتم بندازن زندان، دکتر مصدق هم نمی‌شناسی و شاه هم خیلی پول نداره، تاج گذاریش هم تو نبودی که بدت بیاد، ساز زباهن هم مسئله نیست که داریم نداریم، اسلام هم تو خونت به اصطلاح قوی نیست، تو برای یک کمپ بذاریم بگوی کاپیتال رو بخون، بعد بگو یا مانیفست رو بخونی جنبش چیه، فورا کارگر میاد وسط قضیه جنبش طبقاتی، کارگر صنعتی، نقد، رغب کار مزدی که اینا مثلا قطنمای سیاسی تئوری که ما اینا بوده، هنوز چه همونه که 20 سال پیش بود به نظر من، هیچ فرقی نکرد. قرائت مستقل مارکسیسم، حتی مستقل از تروسکیسم اروپا، چون واقعا اون موقعی که ما این کاری که ما این بحثا رو خوندیم مستقل از شانس آوردیم. من فکر می‌کنم شخصا شانس آوردم که تو دانشگاه کسی منو سیاسی نکرد. فوتبالیستر و قرتی‌تر از اون بودم که کسی من میرفتم تو صفحه فروشی تو خیابون زندوا میسادم، صبح اول وقت یارو گوه نکرده بود که آلبوم اول سانتانا یا لزپلین ازش بخرم، فوتبال هم بازی میکردم، کسی هم سراغ من نمیاد، میدونستن سرم به قرمه سبزی میده بعضا، چون تو جلسه که یارو میواد حرف بزنه پامیش از کوبا دفاع میکردم دانشگاه، ولی میگفتن این آدم سیاسی نیست. به نظر خودم شانس آوردم که توی سنت‌های فکری حاکم به چپ اون موقع فکر نکردم که مجبورشم اون کوله بار رو با خودم ببرم. به این معنی آره حاصل کنکاش مستقل یه آدم از تئوریه. من یادم نمیاد بعضی بحث‌های تاکتیکی حاصل بحث بوده، ولی اسطوره بورژوازی ملی مترقی حاصل بحث نیست، حاصل خوندن کاپیتال و نگاه به سرمایه.
من یه سوال دیگه داشتم، شما به اصطلاح پیوستن یا به اصطلاح پیوستن به کومله رو خیلی پوزیتیو معرفی می‌کنید، ولی فکر نمی‌کنید که جنبه نگاتیوی هم داشته که رفتن به کردستان یا کلاً مستقر شدن در اونجا و خارج شدن از بستر عمومی جدل‌های نظری که میتونست در ایران وجود داشته باشه، شاید شما غایب بودید ازش، تأثیر عمده‌ای داشته؟
نه فکر نمی‌کنم، به نظر من جدل‌های نظری تموم شد با 30 خرداد، رفتیم توی فاز دیگه‌ای، یعنی جدل‌های نظری میتونست مطرح باشه اگر سیاست به اون شکل قبلیش تکامل پیدا میکرد، چرخ تاریخو کشتن عقب، بقا مسئله شد، نفس دوام مبارزه چپ مسئله شد. من مثلا یه چیزی از یه زاویه دیگه بگم، چند وقت پیش یه نفر میگفتم آقا جان من طرف علاقش به من از نظر منصور حکمت نویسنده مقالات الف میکافه، بهش گفتم آقا جان من ایدئولوگ یک چپ فرقه‌ای معنی بعدش به کار نمیبرم، معنی به سراغ آدمی از یک کالت سیاسی، از یک کیش سیاسی، ایدئولوگ خوش نویسنده خوب، یک کیش سیاسی دارم تبدیل میشم به یک پالیتیشن، به سیاستمدار چپ، به سیاستمدار کمونیست. این دگردیسی رو، که یه موقعی مقالات پیچیده تئوریکی باید بنویسم، یه موقعی بحثاش ساده تاکتیکی و که نیرو رو جمع کنه، آقا برو به مردم اینو بگید بیا زره بیان، برای خودم گام به جلو میدونم. یعنی من از منصور حکمت تئوریک دوره الف میم کاف به عنوان مرحله تو تکامل شخصیم نگاه میکنم که ازش فراتر رفتم، شدم سیاستمدار کمونیست که به قدرت سیاسی فکر میکنه، به پیروزی فکر میکنه، به بسیج نیرو فکر میکنه. متوجه شدی؟ یعنی تکامل شخصی من دلم واسه دوران الف میم کافم اصلا تنگ نمیشه. میشستم مقالات اینطوری میشستم، من به عجب قلمی داره یا چه بحثای جالبی مطرح کرده، اصلا دلم واسه اون دوره تنگ نمیشه. میکنم من از تئوری باید بگذریم، باید وارد یه جایی جنبش کمونیستی، باید تئوری رو مثابه مرکز سبق وجودیتش بذاره کنار، ازش بگذره، به قدرت سیاسی، به جنبش سیاسی، پیروزی سیاسی اجتماعیش فکر کنه. و اینجاست که دیگه من نمیتونم تئوریسین، من مقاله یاسه تئوریسین بنظرم معتبر نیست. تئوری کارم جلو روز هر کی میده بده دیگه. به این معنی گذار از مثلا آدم تئوری که یه جریان کوچک عقیدتی چپ به یه سیاستمدار توده‌ای کمونیست یه کشور، این من ازم گذار خیلی مهمیه. بعد حتی من اصرارم اینه که خیلی بچه های دیگه این کار بکنم، مثل که همه تو فرمت دوران مارکسیسم انقلابی یا چپ عقیدتی خودشون یا چپ گروهی خودشون موندن، به نظر من خیلی از ما گذار کنیم به سیاستمدارهای توده کمونیسم ایران که میتونن کابینه تشکیل بدن، قدرت رو بگیرن، ارتش سازمان بدن. هر چقدر تئوریکم تو ذهن خودم دیگه این امر شخصی من، میدونی چی؟ یعنی ممکنه یه دوره‌ای باز مرجع کتابای کلوفت تئوریک بنویسیم، برای من دیگه دست نخواهد داد، سنم گذشتم از این پروسه. یعنی من پیش ایرج آذری تو نوشتش بود اینم که حالا تئوری رو کرده تصمیم سیاسی باشه، دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. اون فاز تئوریک جنبش من بود، این فاز سیاسی جنبش من بود، من به نیازهای این دورش جواب.
من چند تا نکته در این رابطه سوال اولی که کردی بگم. ببینید یه چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم این بود که این جریان ما، جریان مثلا از اتحاد مبارزان و از همون جمعه لندن به بعد، یه رگه‌های فکری مشخصی داشت که مثلا تو شیوه متدولوژیکش، متدولوژی به معنی پیچیده شناخت‌شناسیش نمیگم، به این معنی که وقتی به جامعه نگاه میکرد خیلی ساده میگفت باید کاری بکنیم که طبقه کارگر به قدرت برسه و قدرت سیاسی امرمون. وقتی نگاه میکرد میگفت که آزادی خوبه، فرهنگ غربی و باهاش مرزبندی نداشت، شاهزاده هیچ وقت نبود، با موزیک پاپ و لباس قرتی بود، این حرف اصلا تو قاموسش نبود، قاموس فرهنگی سیاسی اجتماعی نبود. به این معنی این یه معیاری که میگم بعدا متاسفانه فهمیدیم واسه کسایی اینجوری نبوده، واسه مثل خود ایرج آذری که یوهو به نظر من اصلا تو نشام گفتن در جوابش اصلا نتونستم بفهمم که از نظر سیاسی اینقدر به قهقرا بره وقتی بحث کارگری اونجوری میاره. ما هیچ وقت این مسئله نداشتیم از اول. اینکه سیاست چه جایگاهی داره جزء دو تا چهار تا جمع لندن بود، چون سر بحث تاکتیک و مرحله انقلاب بحث سیاست روشن بود و بحث متدولوژی درست فرم بندی کمونیسم پراتیک و کمونیسم کارگری بعد اومد، ولی اصلا بحث لندن این بود که ما کمونیسم میخوایم برای پراتیک اجتماعی سیاسی روشن بود و این پراتیک اجتماعی سیاسی هیچ ربطی به تکامل جامعه و غیره این فرمولا نداره، بلکه مستقیما به قدرت سیاسی ربط داره. یعنی که امروز میگیم 10 سال پیش میگفتیم تو جمع لندن گفتیم تو اتحاد مبارزه گفتیم این رگا وجود داشت. ولی سوالی که دوستمون کرد سر نقش نوشته ها چقدر بود، اینم به نظر تو متدولوژی ما بود که تئوری حاصل رأی گیری و اتفاق نظر، همین سبک هم تا آخر داشتیم. هنوز هم یکی میگه چون نشه تئوریک نداریم سازمان بدیم، همیشه جواب ما از الف میکافت و امروز این بود که آقا مشکل تئوریکو که نمیشه سازمان داد، آقا شما ماموریت دارین فکر کنید، بالاخره آدمای این میشه دیگه، ماموریت فکر کردن نمیشه به کسی داد، بالاخره آدم تئوری و این حالت بود. تقسیم کاری نبود که شما نویسنده میشی، حتی شما توری با شما، من مثلا میرم حرف میزنم با مردم، اصلا همچین تقسیم کاری نبود. قابلیت ها و چیزا خودشون نشون داد و این دو فاکتور عملی به وجود اومد. یه چیزی هم بگم، نقش نادر فقط نوشتن نیست به نظر من. یه چیزی رو من اینجا میخواستم روشن کنم که تو بحث های حزبی همینجوری گفتم، یه نقشی که نادر داشت به نظر من همیشه این بود که تو امر خود جنبش خودمون و سازمان چه الف میکافه چه حزبش، تو خود حزب خودمون مدام داشت انقلاب میکرد. اینو میخوام به معنی بگم، یه خاصیتی به نظر من رهبرها دارن که نمیدونستم، بعد که تو نادر دیدم گفتم دوباره رهبرهای دیگه هم اینجوری هم رهبر شد. این رابطه اینه که آینده رو قبل از اینکه هر کسی دیگه متوجه بشه میبینه و چرخش‌های سیاسی طوری که باید برای آماده شدن برای به پیشواز رفتنش رو بده رو به نظرم همه زود مطرح میکنه. معلوم نیست چرا مطرح میکنه. به نظر همه نمیذاره جا خوش کنیم. نادر بالا شنیدم به عنوان نه. همه چی به هم میریزه. داریم کارمون رو میکنیم. میاد میگه مثلا حتی بحث کوچیکی رو میگه ابزار سازی. کاد سازی. یا میاد میگه آژیتاتور. یا میگه بابا قرار بود حزب درست بشه. ما داشتیم نمیدونم کارگر کمونیست در میآوردیم. میزنی زیرش. اینو یه جایی به عنوان نقد خصلتی به نادر میگن، یه جایی به عنوان نقد حتی سیاسی میگن. به نظرم تمام نقطه قوتشه که یه توی دوره مثلا مقالات خودشون نشون میده. یعنی بحث اسطوره دیگه از جمع لندن در نمیاد به اون شفافی. اون متدولوژی غیره بود. بحث پوپولیسم در بود. اصلا کل نقد پوپولیسم اصلا تو لندن ما ترم پوپولیسم هم نداشتیم. حالا این ببین سه منبع سه جزء رو نداشتیم تو لندن. بحث خطر بحران و خطر فلاکت رو نداشتیم. حتی استنتاجاتی که بر زمینش از خودش مهمتر بود. این بحث ها به نظر من بحث های راهگشایی بود. اهمیت تئوریکش دقیقا در اهمیت سیاسیش هم هست. یعنی تئوری مربوط، اگه تئوری مربوط نباشه ممکنه تو کتابخونه ممکنه 10 سال بعد بازش کنن، ولی اینو مثلا ورق زر همون روز می‌بردن چون به مشغله‌های سیاسی جواب دادن. نمونه کملش همین الان صحبت شد و همه تشکیلات‌های دیگه. این نقش نادر بازی کرد. نقش نادر فقط قلم نیست به این معنی. نقش نادر رهبری به معنیه که نقطه عطف رو می‌بینه مثلا رهبر دیگه و به پیش میگه. من توی جلسه گفتم و ما هم دنبالش می‌دویدیم. هنرمون این بود. نادر یه جایی میدید و واسه خیلی جا سب میکردیم، مکس میکردیم، عده دلخور میشدیم، بدیم گفتیم باز به هم زد، نقش عملا رو چرا خرد؟ یه نقد خصوصی به نظر تا اینجا که یادم میدیم، گفت نادر نقش عملای خودش رو به هم میزنه. اینجوری میکرد. من گفتم به خاطر اینکه اون نقش عمل چیزی لازمه، اون جواب نمیده داده. خودش نادر شاخ اینو فرموله نکرد. یه بار من بهش گفتم توی کنگره که اینجوری نم، گفت خوشش نمیاد، شاید فکر من دارم علاقی تعریف میکنم یا نمیدونم. خلاصه هیچ وقت اینجوری خوب. ولی من فکر میکنم این نقشش بوده. من اینو اینجا توی این درس خاص میگم. نمیگفتم به خاطر اینکه این تعریف از نادر رو من سعی میکنم به حد امساک خیلی خیلی توش محافظه کارم. من شخصا خود نادرم شاهده. خیلی رفقا بهش تبریک میگم. من هیچ وقت تبریک بهش نگفتم. ولی میخوام بگم با این حال ببین چقدر قضیه شوره که من میخوام امسا کنم. به نظر من این نقش نادر بود، این نقش ابجکتیوشه. و آخرین نمونهش بحث حزب و جامعه بود که یه به هم ریخت دیگه. کسی که مثل ایرج آذرین یا رضا مقدمی که از اون الف میم کاف بود، این دیگه من تلفن کردم به رضا مقدم گفتم چی شد؟ گفت که وقتی استفاده بود گفت والا حس پیچید من پیچیدم، حس پیچید من پیچیدم، حس پیچید نپیچیدم. گفتم افتادی تو دره. دقیقا اینجوری بود. نادر پیش میرفت میپیچید، من یکی یه جایی نمیفهمیدم من میپیچیدم. به نظر این اعتبارش نشون میده. سعی میکنم بفهمم، سعی میکنم چون بالاخره نقش من این بود که برم اینو ببرم تو تشکیلات، ببرم تو جامعه، چونم برم برای محمد صحبتشو کنم. ولی میخوام بگم این اعتماد و اعتماد کاملا به حقی که به نظر من هر جنبشی به رهبرای به لیدراش میکنه، به رهبرای سیاسیش میکنه. به طوری که میگه چهار بار با این پیچیدم درست شده، این بار نمیفهمیدم ولی بازم میرم. من که بالاخره تجربه هم نشون میده، بعد انشالله باز میشه، روشن میشه. بعضی از و سر یه تون پیچ هایی بده نپیچیدن. بعضی حزب جامعه یکی از اونا بود به نظر من. یه ده نیومدن، یه ده جا موندن و یه ده دیگه این آخری نه. حالا کاری ندارم، خیلی پیچیده از این حرف هاست، بحث اون نیست. ولی تو این کارا تو این چارچوب میشه گذاشت و توضیحش داد. و دو جنبه داشت. حالا بحثای چیز مقالات دیگه اینجا بهش اشاره شد و نادر نوشت. این مقالات تک تکش واسه من به نظر من تاریخ یک حرکته. خود اون حرکته. یعنی شما وقتی میبینید مثلا پوپولیسم در بنبست رو میبینید، جدال بسای سوسیالیسم خرد رو میبینید، یکی برمیده میتونه تاریخ ایران رو نگاه کنه از این مقالات توضیح بده. این به نظر این قدرت رو جوری شده که الان بحث پرده آخر رو مثلا به نظر این هیچ منتفی نیست که خامنه‌ای خونده تو نماز جمعه رفته گفته ما دوبالیم. یا تئوری دوبال، تئوری پرده آخره که هر دو لازم. میخوام بگم انقدر اوبژکتیوه و انقدر میچسبه که ممکنه دشمنم ورش داره حالا استفاده خودش رو بکنه. بحثای نادر این خاصیت رو داشته، هیچ وقت بحثاش تئوری به این معنی که حالا دارم یه رابطه رو توضیح میدم که مثلا باید یک دانش و نالج آکادمی که بالایی داشته، یه جایی نداره، یه جایی ممکنه تئوری نقش رو بازی کنه. نادر گفت بحث خودش رو چجوری میده، من میخوام بگم اونجایی که رول تئوری بازی میکرد، تئوری مثل اون کیک داغی که فوری میبرنش بود، حتی تئوری میخواست اون جامش، ولی تئوری میخواست که به موضوعات روز جواب بده و نادر این تلفیق رو داشت همیشه توی نوشتاش. هیچ وقت من دیدم موزل ذهنی نادر، موزل مقالش که تئوری در خود باشه و همیشه جواب کسایی که به تئوری بپردازیم هم همینجوری دادیم، یعنی چه همینجوری به تئوری بپردازیم؟ خب شما بریم بپردازیم، خیلی شاید خوب باشه واسه جنبشی که یه دیم خیلی آبسره تئوری پردازیم، ولی هیچ وقت در دقیقه هیچ کدوم از ما مشخصا خود نادر که این نقش قلمی و نقش پیش رو بازی میکرد این نبود که حالا مثل اینکه تئوریمون کم شده بریم حالا مثلا خطوط عمده بنویسیم، تئوریمون کم شده بریم جدال بسته تخصص، اینا همه پاسخهای عمیق تئوری به موضوعات رشد زنده یک جنبشی بود که در حال رشد بود و به این معنی هم چسبید و به این معنی هم رشد پیدا کرد و رشد کرد و این نقش بازی
مدد دیگه وقت بیشتر نیست. اینجا یه نفر دیگه وقت گرفته بود، رحمان حسین زاده بیاد صحبت کنه.
چند
باید ما یه روب دیگه جلسه رو
کنم. رحمان چقدر
رفت؟ رحمان پنج دقیقه.
هشت
تا پونزه
داره.
نه پنج دقیقه
باید.
اینم بزن به یقه مبارک.
یه جورای این میشستیم اونورتر بهتر بود.
بیا بشین جایی.
رفاق راستش خب اینجا بنیانگذاران اتحاد مبارزان نشستن و صحبت میکنم، من هیچ وقت عضو اتحاد مبارزان به اون معنا نبودم، ولی به هر حال 20 سال با این 20 21 سال با این جریان من آشنا شدم. احساس میکنم تو نزدیک به سالگی احساس میکنم بر سرنوشتم، زندگی سیاسی هم و مسیری که طی کردم تاثیر گذاشته. مناسب دیدم برای پنج دقیقه احساس خودم از کل این پروسه بگم و تصویری که بوده. ببین من فکر کنم این اولین باره در مورد اتحاد مبارزان مشخصا صحبت میشه. به نظر یه پدیده مهم و تاریخی بود تو منطقه، تو جنبش کمونیستی و چپ ایران. این گفتم اولین جلسه ولی به اون اندازه کافی در موردش به نظرم گفته نشده، پرداخته نشده. اینو هم منظورم این نیست الان بگیم تقدیس اون دوره، شاید الان دیگه به اون اتحاد مبارزان و به این عنوان احتیاج نداریم، ولی به اون سنت، به اون سیاست، به اون جایی که اومدیم هنوز احتیاج هست. من از زوایای مختلف میشه در مورد اتحاد مبارزان صحبت کرد. یه تو اول صحبتام بود سهیلا شریفی هم اشاره کرد، مثلا اون دوره‌ها که به طرف کمالی به طرف اتحاد مبارزان می اومدن و نزدیک بودن، بحث این بود اینا تئوری دارن با تئوری‌هاشون یه افقی میدن، یه شفافی میدن، مثلا یه واقعیتی توش بود. اینم یه جنبه اون بازگشت به ارتودکسی مارکسیسم، به تئوری مارکسیسم که لازمه جنبش و همه چیزمون بود. ولی برای شخص من از همون روزی که اولی که آشنا شدم علاوه بر این که بوده، میخوام از یه زاویه مشخص من اون احساس خودم رو که بنظرم با به میدون اومدن اتحاد مبارزان مارکسیسم تو ایران زبان سیاسی پیدا کرد. مارکسیسم ربطش رو زبان سیاسی پیدا کرد به چه منظور؟ ببینید کل جریانات چپ اون دوره رو که نگاه میکنید، حتی اونایی که خیلی ظاهرا مردمگرا و خلقگرا و کارگر رو تقدیس میکردن و دهاتی رو تقدیس میکردن و میخواستن حرفاشون بر اساس مطابق حرفای اونها باشه، میخوندی حالی نمیشد. اونجایی که تقدیس حتی زحمت کش سنت عقب مانده، روشش نه تکانی بود، نه اساسی بود، نه تغییری بود به اون معنا، ولی در نتیجه پیچیده بود. ادبیات پیکار رو نگاه میکردی به نظرم پیچیده بود، ادبیات رزمندگان نگاه میکردی پیچیده بود، الان حقانیت و غیر حقانیت بود. یه جریانی اومده بود در این حال بر مارکسیسم میکوبید، اون ارتودکسی رو نشون میداد، در این حال بیان ساده ای داشت، بیان ملموسی داشت و به نظرم این یه تکان جدی بود که برای هر کی که میگفتی، حتی اون هوادار زحمت کش که سواد هم نداشت براش میخوندی، من اینو تو تجربه شخصیم تو کار سیاسی تشکرتی، این مارکسیسم یه بیان سیاسی پیدا کرده بود و ربطشو به زندگی مردم، به حیات، به فعل و فعالت روزمره نشون میداد، حقانیتشو میتونید بگرفتی، اینو میتونستی نشون بدی و این تفاوت اساسی بود. یه چیز دیگه از اون پیچیدگی اون زبان غامس تموم شد، یه رفتش به حقیقت بود تو اون محافظه کاری هایی که بود که باید رعایت کرد. در مورد مذهب زیاد نباید گفت، در مورد زنان نباید افراد کرد، در مورد نمیدونم سنت ها فعلا نباید گفت. اینو من تو تجربه شخصی، ولی تأکید این جریان بر اون حقیقت گفت، کل حقیقت رو باید گفت و موقعی هم که میگفت سمپات پیدا میکرد. تازه اون تجربه های شخصی که من دارم همش تو دهاته، اون از شهر تو دستمون نمونده. بحث تبلیغ پروسه، بحث این که میشه رفت تو همون مسجد دهات علیه بی خداییو گفت با زبان زمینی واقعی، ربطشو به منافع مردم، در مورد مذهب گفت ازت قبول کنن، تحملش کنن، تو سراسر دهات کردستان قبول کنن زنان بیان تو مسجد بخوابن. برحال اون قبلتر نمیتونستن برای نماز هم بیان تو مسجد، الان پیشمرگ شده بود، مسلح هم بود، میومد اونجا محل اطرافش بود. در مورد کل اون حق زن رو مثلا باید تو اون مناسبات که عقب ماندگی هم توش بود گفت، به نظر اینا رو جاری کرد این جریان. یه جنبه، یعنی به منظور اینه اینا دقیقا ربطش به اون حقیقتی بود که وجود داشت. مثلا من دوسته نمونه اینجا، یه دفعه با این سید ابراهیم علیزاده سوال کردیم با اون محافظه کاری ها خودش که داره الان، مثلا همیشه میگفت اینو میگفت یه دفعه برای من، میگفت این برام جالب بود، مثلا ما که زنان رو مسلح میکردیم، من اول نگران بودم که اصلا این مردم اصلا تمام میدیدیم داریم مسلح میکنیم، دفاع از حقوقشون رو میگیم، بعدا هیبیمون زیاد میشه، مردم محبوبتر میشیم. یعنی از روی تجربه شخصیش میخواست بگه، من بعد اول از سر اون حقیقتش نمیگفت. یه سنت دیگه که به نظرم بود همون روش پیشبرد این خط و این سیاست، اساسا یه روش اقناعی و اثر حقانیتش بود. کمله ای که به طرف تادم وارزان چرخید، تادم وارزان هیچ اهرام تشکیلاتی نداشت، هیچ نفوذی برش نداشتید، هیچ عضوشون نفوذی نبود. همینجا هم منم یه صحنه از اون تاریخ یادمه و هیچ ارتباطی هم نبود، ولی اثر حقانیتش یه جریان عمده برحال به طرف چرخید بدون اطلاع خودشون تاییدش کرد. و بعد و تازه تو همون برخورد اول قطنامه کنگره دوی کمله که منتشر شد، تو اولین برخورد نشست من نوارهاش اون وقتا گوش کردم و نوشته شد دیدم با برخورد انتقادی اتحاد مبارزان روبرو شد که شما دارین چپ میزنین در مورد مسئله ملی، چپ میزنین و یکی دو مسئله دیگه بود. فوری نتیجه از این شد یه سازمان به این گندگی با اون اتوریتی که داشت شش ماه بعد کنفرانس گرفت بر اساس صحبتهای اتحاد مبارزانی که دستش به برنامه تشکیلاتی نبود، خودشو تغییر داد، خودشو اصلاح. البته عبدالله الان دروغ گفته، تو همین نشریه که نوشته گفته بر اساس مقاله‌ای که من نوشتم بعد کنفرانس گرفته، ولی مقاله اون بر اساس صحبت‌های اتحاد مبارزان نوشته شد. اینو من به طور تاریخ توش درگیر هستم. و یه جنبه دیگه به نظرم این سنتی که امیر و نادر اشاره کردن، جدل سریع روشن آتش شدن رو بحث، ما اینو میدیدیم. من تو سنت کمال علا رحمه اونم درجه ای از اوپنی خودش رو داشت به نسبت اون سازمان های مریخی، به نظر میاد اوپن تر بود، ولی هنوز هیچ وقت تو نمیدیدی مثلا اعضای اصلی رهبری کمله جلوی پیشمرگاه خیلی تون بشن علیه همو، همیشه ملاحظه بود. ولی من اینو بارات اون نشستایی که بود تو خانقاه و آجیکن میدیدم، مثلا خسرو دابه رو همه تقاید دارن با هم جدل میکنن، نادر میپره وسط حرف، اینا رو دیدیم، این ملاحظات نبود. این جزء اون قطبی میکنن، جدل میکنن و یه نکته دیگه ای بود، یه تصویر از بیرون که هست، به نظرم یه خسرت این جریان عمدتاً هم تو نوشته های نادر اون قطبی کردن و جدل کردن. بخشی از این که میگن اینا دیکتاتورن به این اشاره دارن، به این اشاره دارن، بی‌رحمه، خط خودش رو میگه، طرفی که جواب میده جوابش رو میده، از بیرون که میگن آها اینا تحمل ندارن. آیان به نظرم اتفاقا این قدرت یه جریان مرکزه، یه بخشن اشارشون به اون دیکتاتوری اینه و از این زمین در نصف. یه خصوصیت برجسته دیگه به نظرم تشخیص نیاز سیاسی هر دور و هر زمان دوباره، اینم یه مثال از کمله دارم. و همه ما شاهدیم اون دوره که تو کمله بودون، سر برقرار کردن رابطه با عراق تو کمیته مرکزی کمره تا جایی که آدم هشنا ما جد بحث درونی اومد و رفت دوسته نوشته اومد و رفت هی با نگرانی و ترس و البته از یه مقدار اثر اصولی گرایی و رادیکالیزمشون بود الان کاری به تردیدشون نداره این بحث می آمد و میرم عاقبت تا اینکه کمره صاحبش آیا با عراق رابطه بگیره یا نگیره این تمی نمیشد نشه درونی بود میدادن به پیکار و اطاعت رزمندگان اونام اصولا اینجوری باید بشه اصولا اونجوری باید بشه این مسئله رو پیچیده در کرده بودن این ابراهیم علیزاده میگه اولین باری که اتحاد مردان و منصور حکمت پیشمونم گفتم خب بریم با اونم مطرح کنیم ببینیم عاقبت چی میگن فکر کرد گفت کلی بس کردیم و ابراهیم علیزاده رو مأمور کرده بودم با تو صحبت کنیم کلی اصطلاح اینجوری اصطلاح اینجوری گفتم رفتم و با منصور حکمت صحبت کردم گفتم یه چیز اینجوری گفت اولین جواب این خبرم گفت مگه میدن مگه عراق بهیم نمیدن مگه تو حاضر عزیز مگه چطور سازمان به این گنده حتما باید بری پشت سر میخوای امکانا مگه میدن گفت تمام بحث این شد ما رو قانع کرد و از فردا شروع کردیم یعنی تشخیص سیاسی نیاز زمانه و این چی لازم است من نظرم با پدیده اتحاد مبارزان این یه جنبه ها بود من فکر کنم کلا نسلی که الان هم پدید اومده ادامهش حزب کمونیست کارگری و میتونه در آینده کاری بزرگ کنه از اونجا اومده و من فکر کنم من شخصا از کل این دوره خارج از اینکه افق سیاسی گرفتم یه لذت شخصی تو حیات سیاسی هم بودم و دو سه تا سوالم دارم از شما سوال آخرم اینه به هم تو این ماجرا معلومه حمید تقوایی یه مقدار جنبه شخصی حمید تقوایی منصور حکمت تو راست اینجا رو دوست دارم قضاوت خودتون رو تو دورهایی که من اینجوری بگم تو این 20 ساله من دورهایی رو میبینم منصور حکمت و همه تقوی زیاد تفکیک شده از هم دیگه نمیبینم اون دورهی که اومدن رو آقای دورهایی میبینم فاصله هست فاصله این دوست داشتم روایت خودم
من یه نکته رو خواستم بگم این جلسه رو من و حمید اومدیم من وقتی دون نوشته داخلی اون یه دفعه گفتم دستارا من و حمید اتحاد مبارزان ایجاد کردیم مجید محمدی نامی گفتش که نه چهار نفر بود هیچ وقت نگفتن تو نیدگی کی بوده که اون میدونه ما نمیدونه به طور واقعی پروسه تشکیل اتحاد مبارزان پروسه بود که من و حمید شروع کردیم از نظر سازمانی گفت محفلمون توی انگلستان تیپ های دیگه هم اصلا توش بودن یکی شیرج بود آدم با نفوذی تو اون محفل بود ولی تو هیچ نقشی تو ایجاد اتحاد مبارزان ایرج آذری نداشت منتها یه کسی اگه بود میبست اینجا باشه نیم هست و میبست اینجا باشه و روی تاریخ حرف بزنه به نظرم اگه بین همه کسایی که اسمشون این هست خسرو داوره خسرو داور همونقدر نسبت به اتحاد مبارزان آب و گل داره حق آب و گل داره که من و حمید و فاصله هست بین برای مثال خسرو داور جایگاهش تو اتحاد مبارزان با ناصر جابی که اونم شخصیت مهم اتحاد مبارزان یا حتی با کسایی مثل شاید اگه عباس انتظار و حجت هم مهدی میرشاهزاده میموندن اونا هم همین بعضا داشتن ولی به هر حال نموندن خسرو از اول تا آخر اتحاد مبارزان خسرو نقش کلیدی داشته توش یعنی میخوام بگم جایگاه خسرو داور در این رابطه مسجل ما فقط اینجا چون ما الان حاضر بودیم بشینیم شده اگه مثلا خسرو هم رغبتی داشت به اینکه توی همچین جلسه شرکت کنه جاش میتونم اینجا باشه خیلی کسای دیگه میتونستن تو اینجا بشینن ما خواستم بگم بنیان مؤسس بودن اتحاد مبارزان به معنی خیلی فنی یه ماه بعدش یه ماه و نیم بعدش خسرو عباس و مهدی و بعضی رفقای دیگه واقعا نقش کلیدی داشتن توی این تشکیل راجع به رابطه من و حمید تو چارچوب اتحاد مبارزان تا بحث توی کنگره اتحاد مبارزان یکی از بحثایی که ما نکردیم کنگره اول اتحاد مبارزان بود که میتونستیم بحث کنیم تا اونجا من یادم نمیاد که کوچیک‌ترین یه بحث شد مرحله قبلش سر همین ماجرای سپیکار اینا بحث داشتیم ولی فکر نمی‌کنم اختلاف قطبی داشت ولی تو کنگره اتحاد مبارزان دو تا تبیین از اینکه چیکار باید کرد و بشه نقد رو چی گذاشت داشتیم که مستنده تو این نوشتاش هست ولی از نظر من فکر می‌کنم چیزی که نقطه قدرت ما بود این که هیچ وقت اعتمادمون رو به هم دیگه از دست ندادیم از نظر سیاسی این با چون اختلاف معمولی روزمره سر مواضع که آدم همیشه داره با دیگه ولی هیچ وقت اعتماد سیاسیمون از هم سر نشد اعتماد یه درجه عمیق‌تر اون از هم سر نشد به نظر تو بعد ها تو از یه کانون کمونیست کارگری تو این حزب و اینا جاهای مختلفی قرار گرفتیم تو اون پروسه به نظر من اینو میشه تو تاریخمون هست بس کرد تو چه اتحاد مبارزان کوچکترین مشکلی نداشتیم. فکر کنم نمیشه بودشون آخر ما دونه
من چیز ندارم. یک بعد یک سوالی که به نظر من رحمان کرد بیشتر برمیگرده به دوره بعدی خودش یا فیلم کنید تو خود اتحاد مبارزان
من همین چیزی بود کنگره اول اتحاد مبارزان مورد اشارم بود
آره خب همون توضیح بحث سبک کار بود و بحث تبیین از انقلاب و بعد که مستنده من واردش نمیشم اون بحث بود
رفاقات
تموم شد
رفاقات جلسه رو مجبور اینجا تموم کنیم هم خسته ایم هم وقتمون تمومه منطقه ما به نظر من این پیاده رو نپوشوندیم بعدن شما با ما تماس بگیرید بگیرید چه در چه بخشی از شما علاقه دارید این بس یه جلسه دیگه داشته باشد تو جمع کردن این عده و هم روز همین که همچین نشستی کار ساده ای نیست ولی شاید یه فرصت دیگه بشه پر مشخصه و صرف داشتون هدف اینه که این مستند بشه به خصوص که یه کاری که نکردیم اینه که خیلی اتحاد مبارزانه دیگه ای صحبت نکردن مثلا خود اصغر اینجا تو جلسه نیست یا کسای زیادی هستن اتحاد مبارزانیای اون دوره یا حتی کسایی که اتحاد مبارزانه نبودن تو فراکسیونای سهندی سازمانهای دیگه بودن و میتونستن بیان اینجا دیدگاهشون رو بگن اینا رو من علاقه دارم یه موقعی صحبت کنیم ولی حتما این جلسه نمیخواد هفته بعد دوره بزنیم بنابراین اینو تو انجمن یه بار دیگه شاید یه موقعی دنباله بس اتحاد مبارزان رو بذاریم
شاید یه اسم مقطع دیگه بذاریم از حزب کمونیست ایران تا حزب کمونیست کارگری مثلا
آخه اون باز همون چیز میشه مثلا برای مثال بحث اشخاصی که بودن
نقد اتحاد مبارزان گذاشت
به هر حال شما راه خیلی متشکرم از دست